به نام خدا. خانم آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه صدای پای شب. بسیار خوشحالم که امشب فرصتی دست داده تا همراه با دوستان و همکاران گرامیم برنامه امشب صدای پای شب رو از الان تا حدود ساعت 12 شب تقدیم شما بکنیم و امشب میخواییم درباره حماسه صحبت بکنیم، ادبیات حماسی و شکل گیری این گونه ادبی حالا هم در ایران هم در جهان. وقتی که از ادبیات صحبت میکنیم در پیشینه های ادبی صرفا نمیتونیم از یک جغرافیای خاص صحبت بکنیم، به ویژه درباره حماسه. اما خب قطعا یک بخش مفصلی از صحبت ها درباره حماسه فردوسی خواهد بود، شاهنامه فردوسی و اون رمز و رازی که در شاهنامه فردوسی هست، ویژگی هایی که در شاهنامه داریم، حالا هم در جهت ادبیات کهن هم ادبیات داستانی و شکل گیری حماسه ها در ادبیاتمون، اصلا این که در جهان امروز هم آیا اثر حماسی داریم یا نداریم، و همه اینها بخش هایی که در برنامه امشب دربارهش صحبت خواهیم کرد. خیلی درباره حماسه اثر خلق شده، نوشته شده، نقد و بررسی شاهنامه، مجموع مقالاتی که ادبا و پژوهشگران، حتی کسانی که در حوزه های میان رشته‌ای و علوم اجتماعی و علوم سیاسی کار میکنند و روانشناسی، درباره حماسه کار کردند و وجوه گوناگون این گونه ادبی رو مطرح کردند. خب دیگه خیلی فوت وقت نکنیم، بریم سر اصل ماجرا و برنامه رو آغاز بکنیم. حماسه یک شعر بلند روایی است درباره رفتار و کردار پهلوانان و رویدادهای قهرمانی و افتخارآمیز در حیات باستانی یک ملت. چشمانداز حماسه وسیع، سبکش عالی و پرآب و تاب و ساختش مبتنی بر تفسیر و تفصیل ماهرانه است. این گونه شعر داستانی منظومه بزرگ و چند سویه است که آمیزه اسطوره و تاریخ و افسانه و فولکلور است و غالباً در مرحله نخستین یا دوران پیدایش خود از داستان، سرودها و روایتهای شفاهی پراکنده در ستایش پهلوانان و یادکردهای قومی و نبردهای خاندانی آغاز می شود و در مرحله پایانی یا دوران تدوین و تنظیم هنری خود به صورت منظومه یگانه با مشخصات ملی در می آید. اهمیت و معنای ملی این داستان، سرودها و منظومه ها در این وجه مشخصه آنهاست که تاریخ و آرزوها و اندیشه های یک ملت و منزلت عظیم آن را با خصلتی متعالی و افتخارآمیز ترکیب می کنند. اگرچه منظومه های حماسی در ملت های گوناگون تفاوت های کمی و کیفی گوناگونی دارند، می توان وجوه مشترکی را برای بیشتر حماسه ها در نظر آورد. این بخشی که براتون خوندم از مقدمه کتاب حماسه در رمز و راز ملی، کتابی است که حدوداً 20 و چند سال پیش منتشر شده بود و در این خصلت هایی که به صورت مشترک در حماسه ها وجود داره، چهار بخش رو به طور مشخص عنوان میکنه که در حماسه ها یک هیئت مرکزی پهلوانی وجود داره، یعنی در اون حماسه ملی یک جهان پهلوان حضور داره، مثل رستم، مثل آشیل، مثل اولیس، مثل گیلگمش. در مرحله دوم در حماسه ها یک عنصر نیرومند ذهنی، حالا یا آینی یا ماورا طبیعی یا اخلاقی و سیاسی وجود داره، در بخش دیگری سفرهای مخاطره آمیزیه که اون پهلوان انجام میده، اساس حرکت و مبارزه اون قهرمانه، و در مرحله دیگه در هر حماسه رویدادهای ناگوار و پرخطر و دلاورانه رزمی و بزمی یا عاشقانه روی میده که میشه جلوگاه و نمودگاه رفتار، روحیه و کنش پهلوان. امشب پس درباره حماسه صحبت خواهیم کرد در ادبیات. دعوت میکنم که بخش نخست برنامه امشب رو بشنوید.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشه‌چینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی آوردند که
شب بود و روز بود، شب هزار و یکم، شهرزاد.
سرکار خانم فرناز شهید سالس، نویسنده و بخش شهرزاد. سلام.
سلام، شب شما بخیر. خیلی متشکرم.
سلامت باشین. خب بحث شیرین حماسه، فکر میکنم که با توجه به مقدمه‌ای که خوندم نشون میده که حماسه یکی از کهن‌ترین نوشته ها و تولیدات ادبی و خلق ادبیه که در خیلی از ملت ها وجود داشته. پیش از این که به یه اثر بزرگ و ارزشمندی مثل شاهنامه برسیم که از خیلی جهات میشه درباره‌اش صحبت کرد، چند متن داریم که اون متن‌ها هم ارزش‌های حماسی بسیار بالایی دارند که خب الان هم در اختیار هستند و میشه به اونها رجوع کرد در بخش ادبیات پهلوی، که شاید یادگار ضریران یکی از مهمترین اینها باشه. حالا نمیدونم اردابی رافتنوارا میتونیم جزو حماسه بیاریم یا نه، ولی خب بالاخره جزو
بیشتر دینی حساب میشه. بله،
متن دینیه، ولی تا یه حدی هم کارنامه اردشیر بابکان رو هم میتونیم، چون بالاخره اون حرکت مبارزانه و جنگجویانه ایکتا و یادگار ضریران خیلی برجسته.
بله،
است.
کاملا.
و اون بخش حماسی و جنگجویانه ای که ضریر میره میجنگه و بعد از کشته شدنش پسرش بستور میاد و ادامه میده راه پدر رو که پرچم ایران به زمین نیفته، این خودش ارزش حماسی و ملی داره. من فکر میکنم که حماسه ها رو در هویت هر ملت و سرزمینی خیلی خوب و جامع میشه بررسی کرد و صحبت کرد. من نمیدونم از کدوم منظر میخوایم وارد شیم. بحث رو آغاز کنیم که
همینجا میتونیم صحبت رو شروع بکنیم. همین پاداشتن، در واقع نقش داشتن در هویت ملی، به خاطر اینکه حماسه ها یه جور هنوز وقتی داریم درباره آثار کهن صحبت میکنیم، وقتی که اشارمون حالا در ایران به یادگار ضریرانه یا در مثلا متون دیگه ای که هست، از گیلگمش وقتی که میایم جلو که همه اینها نگاه در واقع اون ویژگی های حماسی رو دارن، قهرمانیه که داره یک کار پرمخاطره ای انجام میده، همشون یه جور تعریف کردن در واقع شرایطه. به خاطر همین میشه گفت که حماسه پا داره در اسطوره. شخصیت‌های حماسی غالبا شخصیت‌های اسطوره‌ای هستند، هنوز فاصله نگرفتن به اون شکل. البته دیگه درباره خدایان صحبت نمی کنیم، قهرمان ها خدایان نیستن، روی زمین پاشون، ولی هنوز خیلی فاصله دارن با مثلا من انسان معمولی. هیچ وقت نمیتونم رستم باشم، رستم یه توانایی های خارق العاده ای داره، هیچ وقت نمیتونم آشیل باشم. همه اینها تعاریفیه که در واقع بین خدایان و آدم ها حالا اینها قرار گرفتن و قدرت های خیلی زیادی دارن. بنابراین یه جور تعریف آنچه که ما میخوایم برای هویت خودمون بسازیم. ما میخوایم ببینیم از کجا اومدیم، میخوایم ببینیم اینجایی که هستیم کجاست، میخوایم ببینیم چه ارتباطی با اطرافیانمون داریم، چه ارتباطی با اقوام دشمن یا دوستمون داریم. همه اینها رو میایم توی حماسه هامون تعریف میکنیم.
خب این متون حماسی که شکل میگیرن توی یک دوره هنوز به اثر ادبی تبدیل نشدن، یعنی هنوز به هنر نرسیدن، به اون چیزی که امروز ما به نام هنر و اثری
ادبیات
اثری یاد میکنیم که چیده شده، خلق شده، داره فرم شده و ما وارد اون اثر میشیم، میخونیم. نمونه های حالا کهن شاهنامه، ایلیاد و اودیسه و و و کارهای مختلف. حالا پیش از شاهنامه ما متونی داریم که گرشاسنامه، اون هزار بیتی که دقیقی گفت، حالا پیشتر از اون
خدای نامک های دوره پهلوی هستن. بله.
همه این کارها و حتی قصه هایی که گوسان ها روایت میکردن، خونیاگران روایت میکردن و اینها، خود فردوسی یه جایی میگه که میگه اینا داستان های پراکندهی بودن که من اینا رو جمع کردن. یعنی کاری که فردوسی میکنه حالا یه کار هنرمندانه میشه.
بله.
میاد اینها رو جمع میکنه و تبدیلشون میکنه به یه اثر ادبی داستانی که ما شروع میکنیم قصه رو خوندن، مقدمه‌ای براش میذاره و فراز و فرودهای داستان رو برای ما تعریف میکنه. شخصیت ها رو ما میشناسیم، میدونیم الان مثلا در دوره پادشاهی منوچهریم، الان این اتفاقات میفته، رستم نمود پیدا میکنه، سیاوش رو داریم، کیخسرو رو داریم و و و قصه های مختلفی که هست. حالا وقتی از حماسه داریم حرف میزنیم، یه جاهای اون بخش بندی که از اون حادثه های ناگوار،
بله،
بخش خیلی مهمی از،
بله،
حماسه است که در شاهنامه فکر میکنم سه تا از این حوادث ناگوار از نظر من، حالا غیر از اون ماجرایی که برای رستم و سهراب پیش میاد و هنوز هم
اون از همه ناگوار،
آره اصلا هنوز هم ذهن بچه های امروز درگیر این ماجراست که واقعا چجوری پدر میتونه با پسرش اینجوری رفتار کنه. حالا سر این با هم بعدا صحبت کنیم. سیاوش و فرود که،
بله،
حتی اصلا فکر میکنم فرود یکی از غمناکترین قصه های حماسیه که فردوسی گفته.
ما قهرمان ها رو داریم توی حماسه، یعنی هنوز شخصیت های حماسی قهرمان های، گفتم خیلی پهلوانیه، خیلی شخصیت های خاصی هستند و ماجراهایی که از سر میگذرونن ماجراهای پرخون و پرجوشیه، آنچه که خیلی راحت بشه از کنارش گذشت نیست. هومر قهرمان هاش رو از دریاها میگذرونه، فردوسی قهرمانش رو از سرزمین‌های دور، در واقع به سرزمین‌های دور میبره. پس میتونیم بگیم که همه چیز ابعاد خیلی گسترده‌ای داره، اتفاقهایی هم که میفته خیلی ابعاد گسترده‌ای داره به تبع، یعنی آنچه که مثلا ما امروز در داستان هامون میبینیم خیلی فاصله داره، همه چیزمون کوچیکتر شده. به همین نسبت هر وقت هر چی که به گذشته میریم و حماسه های، در واقع بهتره بگم متون حماسی گذشته رو که نگاه میکنیم، همه چیز خیلی بزرگتره.
بله. فکر میکنم این تعریفی که ایگلتون توی نظریه ادبیش درباره مثلا تراژدی، حماسه، کمدی داره همینه. میگه شما وقتی در حماسه،
بله،
دارید قدم میزنید، صحبت از خدایان و قهرمانانه. در تراژدی حالا آدمهایی هن که یه درجه با، ولی در کمدی آدمهایی که حتی از ما حقیرتر میشن، پایین تر میان. توی حماسه این اوج شخصیت پردازی و بلند نگری هم وجود داره. اصلا قلوهایی که در حماسه هست، یه بیت معروفی داشت اون موقع که من درس ادبیاتون فنون صنایع به مبالغه که می رسیدیم، این بیت فردوسی بود که برای افراسیاب اون توصیف رو میکنه که اگر کوه آهن نام افراسیاب رو بشنوه آب میشه. الان بیت بود یادم اومد میخونم. این قلوف ها خب هم خیلی عظمت میده، واو این کیه که یه همچین. این حالا جنبه های ادبیه که وجود داره، اما بیشتر بیایم درباره، اگه موافقین، درباره اصلا شخصیت پردازی ها، درباره خود داستان حماسی، درباره وجوهی که در ادبیات پیدا میکنه بیشتر صحبت بکنیم، که الان من آدمی که در این قرن زندگی میکنم با این مشکلات اقتصادی و فلان و اینها، که دیگه اصلا به نظر خیلی از آدم ها قهرمان اونیه که بتونه خرج زندگیش رو در بیاره، آره واقعا چه لزومی داره که دوباره برگردیم بیایم و این حماسه ها رو بخونیم، حالا چه ایرانی چه.
خب یه جورایی هم همین اتفاق در طول تاریخ افتاده، یعنی ما از حماسه هایی که گفتیم، از حالا ایلیاد، اودیسه، از قهرمان های ایلیاد و اودیسه یا شاهنامه مثل قهرمان فردوسی، مثل رستم، هرچی پیشتر میایم هی متون جمع و جورتر میشن، قهرمانها کوچیکتر میشن، توانایی هاشون کمتر میشه، مسائلشون کمتر میشه، اون وسعتی که صحبت کردیم کوچیکتر میشه تا میرسه به امروز. یعنی توی این فاصله وقتی که ما مثلا از متونی مثل مهابهاراتا که یه چیزی نزدیک 220,000 بیت هست میایم و میرسیم پیشتر میایم، چه از نظر حجم، چه از نظر شخصیت پردازی، چه از نظر موانع و مشکلاتی که توی داستانهای حماسی میدیدیم و میخوندیم قبلا، همه چیز شکل آبرفته‌ای پیدا میکنه تا به امروز میرسیم. امروز واقعا قهرمانهای رمانهای ما آدمهایی هستن که خیلی وقت از خونهشون هم بیرون نمیان. این مسیریه که ادبیات داستانی طی کرده. حالا اگر بخوایم همین حماسه رو بررسی بکنیم، فکر میکنم میتونیم بگیم که یکی از اولین متونی که ما به اسم رمان میشناسیم، دونکیشوت، هنوز به حماسه نزدیکه. یعنی ویژگی هایی داره، شخصیت اصلی قهرمان دنبال هدف بزرگیه، ولی خب اون یه چیزی حدود 400 سال پیش نوشته شده. هرچی پیشتر میایم تعداد رمان هایی که بتونیم بگیم حماسن، باز حالا توی
جنگ و صلح
هم
حماسه میشه،
جنگ و صلح به نظر من حتما باید حساب کرد، یعنی با اون اتفاقی که میفته، چون در واقع اون هم داره یک اتفاق ملی رو روایت میکنه. تولستوی داره با بیشتر از 500 تا شخصیت، فکر میکنم حدود 580 تا شخصیت، داره ماجرای مقاومت و مبارزه مردم روسیه در مقابل فرانسه رو روایت میکنه دیگه. به خاطر همین قرار میگیره توی متون حماسی. اون هم ولی جزو ادبیات کلاسیکه. ما پیشتر که میایم انگار که نویسنده ها حتی اگر تلاش میکنن که این اتفاق بیفته، که فکر میکنم دیگه کم میشه تعداد نویسنده هایی که سعی میکنن رمان های بزرگ بنویسن،
حتی اگه رمان بزرگ هم تو دوره مدرن ادبیات از 1910-15 شکل میگیره.
بله.
اگه مثلا بزرگترین رمان در جستجو رو در نظر بگیریم، شخصیت اون رمان انقدر با حماسه و اون قهرمان فاصله داره.
آره اونو نمیشه،
خیلی درونی میشه. آره
اصلا نمیشه گفت حماسی، کاملا دیگه وارد امروز شده. آره. منتها تو همین فاصله توی دهه 50 میلادی اسپارتاکوس هست از هاوارد فاست، که اون رو میشه، باز اون میشه شرایط امروز رو برده به دوران روم باستان و شخصیت اسپارتاکوس رو در واقع خلق کرده، شرایطی حماسی ساخته.
حالا این به این نکته که میگی به این معنا نیست که ادبیات حماسی خلق نشه، بحثمون اینه که در این دوره حماسه خلق نمیشه دیگه، منظور اینه دیگه. من الان مثلا میتونم بیام یا شروع کنم نوشتن یک رمان، اسمش رو هم رمان حماسی بذارم، از تاریخ برگرفته باشه، مثلا مقاومت یه دوره بزرگی از تاریخ باشه، ولی من الان دارم توی این روزگار می‌نویسم، ولی نگاه هم رو میبرم توی همون دوران.
حتی میخوام بگم این اتفاق نمیگم نمیفته. ببینید ما مثلا توی ادبیات خودمون برخانی آرش رو داریم از بهرام بیضایی. شخصیت آرش، ما یه شخصیت اسطوره‌ای داریم از آرش، اون یک حماسه‌ایه که آرش مرزهای ایران رو تعیین میکنه. و واقعا ابهت داره، تأثیر ملی داره، تأثیر در هویت ما داره. ولی آرشی که امروز میخونیم یک سطوربان معمولیه، یعنی حتی شخصیتش کوچیکتر شده، خودش اعتماد به نفس حتی نداره وقتی که داره میره بالا. مردم آدمهای دیگه مثلا آنچه که هست که ما شنیدیم که حمایت میکنن آرش رو، بهش انرژی میدن، نه توی برخانی آرش دیگه این رو نداریم.
خب فکر نمیکنی که مثلا یه آدمی مثل بیضایی توی زمان و شرایط خودش داره این داره
دقیقاً داره همین کار رو میکنه. به خاطر همین میگم امروز مثلا آقای محمد حسن شهسواری هستن که دارن مجموعه ایران شهر رو مینویسن. فکر میکنم که تا الان 5 مجلد اولش منتشر شده باشه. من 3 جلدش رو خوندم، هنوز آخری ها به دستم نرسیده، اگر که منتشر، به خاطر همین با اطمینان نمیگم که چند جلد منتشر شده. روایت خرمشهره و اتفاقا یک کلان روایت دارن میسازن، یعنی از سالها پیش هر کدوم از این شخصیت ها توی جلد اول سابقه شون رو آوردن، شخصیت های متعددی داره و همه اینها قراره توی خرمشهر برسن به هم دیگه. باید ببینیم که چه تأثیری میذاره. شیوه رمان حماسیه. حالا ببینیم در نهایت.
آره خب طبیعتاً من خواستم بعداً به این نکته برسم.
اما حالا این نکته رو هم بگم، نوشتن خود این کار امروز بسیار کار مشکلیه. یعنی هم مخاطب انگار دیگه پیدا کردن مخاطبی که بیاد با یه همچین اثری مثلا در 10 جلد یا 15 جلد ارتباط برقرار بکنه سخته.
زبان کار
حماسی سعی شده ولی خیلی تلاش شده که شخصیت ها عمومی تر باشن، در واقع برای مخاطب 1400 به بعد نوشته بشه. به خاطر همین زبان امروز ماست دیگه، اون زبان حماسی رو نداره.
فکر میکنم که تو ادبیات مخاطب یه احساسی نسبت به حماسه پیدا میکنه که توی آرش، توی برخانی آرش بیضایی تلاش میکنه که این زبان آرکائیک رو اونجا یه مقدار زنده بکنه. حتی کسرایی هم در منظومه آرش کمانگیرش تا یه حدی تلاش داره که در اون شعر سپید بلندی که میگه این زبان رو،
اونجا شخصیت پردازی هم شخصیت قهرمانیه. یعنی حماسیه.
حتی آرش بیضایی و کسری با هم فرق دارن
خیلی. میگم نگاهش متفاوته دیگه. یعنی از یک بن اسطوره‌ای شخصیت رو گرفتن، ولی هر کدوم دارن یک نگاهی رو سوارش میکنن. در واقع نگاه برخانی آرش اینه که ما خیلی قهرمان دیگه امروز نداریم.
حالا اون یه بحث جدایی میشه، دربارش باید خیلی مفصل تر صحبت کرد. یه نسبتی پیدا میکنه حماسه با اسطوره، یعنی اصلا پهلوانی ها با اسطوره ها نسبت وسیقی پیدا میکنن. یه تقسیم بندی رو شاید حدود مثلا دهه‌های 20 و 30 استاد ذبیح‌الله صفا در اون کتاب مشهورشون حماسه های ملی انجام دادن و ایشون بودن که شاهنامه رو به 3 بخش اسطوره‌ای، پهلوانی و تاریخی تقسیم کردن. اما میبینیم که اینها در هم حرکت میکنن، یعنی به طور مشخص شما نمیتونی بگی با مرگ ضحاک بخش اسطوره‌ای تمام میشه و وارد بخش پهلوانی میشیم، یا بعد از اون در اون بخش سوم وارد بخش تاریخی. اینا انقدر در هم،
فکر میکنم که آقای در واقع توی اون کتاب هم خیلی مرزبندی دقیقی
نه، اصلا نمیشه دقیق مرزبندی کرد. به همین دلیل میگم که اینجا بخش‌های پهلوانی، بخش‌های حماسی یک سر در اساطیر دارن و نمیتونه اصلا خود ماجرای سیمرغ در شاهنامه خودش اصل جنس اسطوره‌ایه و نمیتونیم اون رو صرفا بیاریم بگیم بخش پهلوانیه. یعنی همون جایی که توی همین مقدمه ایم که خوندم در این کتاب حماسه در رمز و راز ملی، یک نیروی ماورا و طبیعیه که داره کمک میکنه به قهرمان.
بله.
و در خیلی جا هست، در آشیل داریم، در گیلگمش داریم، در قصه های مختلف شاهنامه داریم. اونجا رابطه ای که پیدا میشه بین سیمرغ و سام و زال و ارتباطش ادامه پیدا میکنه با رستم و توان و قدرتی که از اون حالا نیروی اساطیری داره میگیره، خب این یکی از بنمایه های اصلیه که تو اسطوره وجود داره و در حماسه وجود داره، نمیتونیم ازش بگیریم.
تفاوتش فقط با اسطوره اینه که در روایت‌های اسطوره‌ای کاملاً از روی زمین قطعه. یعنی مثلا
یه ذره با این من زاویه دارم.
ببین آفرینش روایت، اون جایی که میگیم اسطوره صرف، آره. وقتی توی بخش حماسی میایم یه چیزی ما در سفر ما بین اسطوره و یعنی ما بین آسمان و زمین قرار میگیره. مثلا واقعا روایت جمشید خب خیلی متفاوته با روایت رستم.
ولی به این هم توجه بکنیم که داستان نویس، هنرمند، منظوم سرا، حالا هر شکلی که هر اسمی که میخواییم براش بذاریم، فردوسی باشه، هومر باشه یا هر کس دیگه ای، دارن همون اسطوره های خدایان رو بازتولید میکنن توی اثرشون.
دقیقا.
یک نمونه خیلی آشکار و واضحی که در خود شاهنامه وجود داره و نشانه هایی که فردوسی در بسیاری از ابیات گذاشته اینه که فردوسی کاملا با اسطوره خدایان شهید شونده و اون اسطوره گیاهی سیاوش آشناست که داره این رو میگه.
نه من روی صحبت شما که من این تقسیم بندی از زمان از بخش اسطوره شاهنامه به بخش حماسی گفتم این تفاوت وجود داره. یعنی ما رستم میدونیم پدرش کیه، چجوری به دنیا اومده، حتی مدل به دنیا اومدنش رو میدونیم دیگه، خیلی این نیستش که خدایان روی زمین گذاشته
باشن. حالا یه نکته خانم شهید سالس، این نکته که شما بهش اشاره کردید الگوی داستان پردازی یونانی رو نداره، که ما وقتی که در قصه های یونانی هستیم، در اسطوره های یونانی هستیم، به شدت ارباب انوار رو میبینیم، خدایانی هن که از اولمپ پایین آمدند و یه جاهایی حتی همرده با انسان ها هستند، شکل و توصیفشون کاملا انسانیه. ما چنین روایت هایی رو در اسطوره های ایرانی نداریم.
نه نداریم.
آره، اون الگوی یونانی،
بله.
خدایان رو اصلا وارد حماسه میکنه، یعنی تمام اون فرزندان زئوس خودشون وارد جنگ و حماسه میشن
در واقع. آره، ولی شخصیت های قهرمانی نیستن. آشیل دیگه خدایا جز خدایان
نیست. نه جز خدایان نمیشه. من میخوام بگم که نوع اسطوره پردازی حماسی در نظام یونانی که به ارباب انوا معتقده، با نظام ایرانی که به وحدانیت معتقده و اهورامزدا رو داره، هورمزد رو داره، کاملا متفاوت میشه. یعنی این نگاه باعث میشه که شما در حماسه پردازیتون هم خدایان رو در یک جایگاه والا قرار بدید، به خدا رو بهش فقط اون نیایشه. رستم هر جا که در هفت‌خوان یا هر جایی هست، ابتدا فردوسی میکنه نیایش میکنه، دست به درگاه الهی برمیداره، حالا با همون تعابیر فردوسی. اما در اسطوره های یونانی، در حماسه های یونانی، کمک میگیره مستقیم از خود اون
کاملا
الهه.
درست آقای اسلامزاده، به خاطر اینکه اسطوره ها اصلا میگم هر قومی و هم هر ملتی برای خودش شکل روایت آفرینشش،
بله.
این که من از کجا، من انسان از کجا به دنیا اومدم، میشه تعریف اسطوره‌ایش دیگه.
بله.
خب توی اقوام مختلف اینها متفاوته تا حدی.
بله.
هرچند که خیلی از اینها یه وجه مشترکی،
بله.
هم دارن.
بله.
یعنی اگر حالا اون روح جمعی، بله. مشترک رو بخوایم در نظر بگیریم که کهن الگوها مشترک هستن، میاد پایین تر روایت های اسطوره‌ای یه ذره متفاوت میشن، ولی هنوز اشتراکات زیادی دارن، تا میرسه به روایت های فرهنگی و کوچیکتر در سطح محدودتر، که خب اینها خیلی جاها ممکنه با هم دیگه اختلاف داشته باشن. کما اینکه ما همین الان توی صحبت هامون ممکنه که از مثلا میگم اگر داریم راجع به قهرمان‌های اسطوره‌ای، قهرمان‌های حماسی میخوام مثال بزنم، ما خیلی وقتا ممکنه که از پاشنه آشیل بیشتر استفاده کنیم توی کلام روزمره تا چشم اسفندیار، هرچند که هر دو به یک معنیه، یکی کاملا ایرانیه، یکی ظاهرا کاملا یونانیه، ولی گسترش پیدا کرده دیگه، در واقع سفر کرده و همه ما این رو میدونیم.
مشابه به ذکری دم میکنم، یه نوع مشابه آلمانی
جاهای مختلف دارن، بله. یا مثلا اودیپ رو شاید تو هر فرهنگی بشه فهمید، بشه درکش کرد و آشنا باشه برای هممون.
خب سیر این داستان پردازی چه شکلی پیدا میکنه؟ چه جوری هست؟
همون چیزی که گفتم، یعنی از حماسه های کهن
بیشتر بازش کنیم.
توی حماسه های کهن وقتی که نگاه میکنیم، حالا از قدیمی ترین آثار مثل گیلگمش، ایلیاد، اودیسه، مهابهارات ها در هند که داشتیم، شاهنامه در ایران، یا در فرهنگ ها و زبان های مختلف که متون حماسی داریم، شخصیت های قهرمانی خیلی پررنگن، خیلی مخاطره ها عظیمه، اتفاق هایی که میفته، میگم
از توان انسانی خارج
پرخونه کاملا. بهترین اصطلاحی که شاید بشه براش استفاده کرد اینه. هر